چند ایش آدم موجود و شکل چه شکلی و ایش آدم جدید سپری کردی.
بسیار عالی. آقای متفکر آزاد، چون در واقع میخوام بحث رو با حضرت عالی به پایان برسونم، ما امشب در مورد لزوم ارتقای آموزش عالی و تحول در آموزش عالی کشور داریم صحبت میکنیم.
بله.
به زعم شما در چه حوزه هایی باید این بازبینی و بازنگری اتفاق بیفتد و از وزیر آینده علوم تحقیقات و فناوری شما چه میخواهید؟
ببینید، من خیلی متشکرم، سوال ارزشمندی فرمودید. البته دوستان اندیشکده ها و شخصیت های دیگه و دوستانی که اونجا حضور دارن و میتونید برای بگیرید، حرفای ارزشمندی برای گفتن دارن که من شنیدم قبلا و در جمع‌بندیم دخالت دادم. معروضم به خدمت شما که فکر میکنم اولین چیزی که باید از وزیر آینده بخوایم اینه که دانشگاه ها رو درگیر مسائل سیاسی نکنه، نه اینکه درگیر سیاست نکنه ها، درگیر سیاسی کاری و محل تاخت و تاز دعواکن‌های میدان سیاست نکنه. دانشگاه، دانشجوی ما سیاسی بشود، دانشگاه ما سیاسی بشود، ولی مواظبت بکنیم که کارویژه‌های اصلی کشور فراموش نشه که از دانشگاه توقع داریم. این اون چیزی که خیلی صادقانه من دغدغه دارم برای دوره پیش رو و این رو در مجلس هم در رأی اعتماد به وزیر حتما لحاظ خواهم کرد و خواهم پرسید.
آقای متفکر آزاد، فکر میکنم من و شما و آقای اسدبگی و آقای عبیانه تقریبا هم سن و سال باشیم، مثلا اوایل دهه 80 دانشگاه رو تجربه کردیم.
بله،
فکر کنم شما جوانتر از ما باشید.
بله، من 79 آره. و 80 این کار
انجام. آره، تقریبا همه ما در واقع توی یه رنج سنی هستیم و در آستانه میانسالگی هستیم و دهه ابتدای دهه 80 دانشگاه رو تجربه کردیم. یه وقتی حالا برمیگردیم به گذشته، مرور خاطره میکنیم، در واقع الان کار سیاسی و نمیدونم اتفاق سیاسی و این چیزا خیلی توی دانشگاه ها به نسبت اون موقع در واقع جریان نداره.
بله،
و اینم خودش یه نکته قابل توجهیه.
بله، من به خاطر همین آلمانه کلمه رو انتخاب کردم. عرض کردم که حتما باید دانشگاه ما سیاسی باشه و محل رشد فلسفی سیاست در حوزه های مختلف
چیزی که الان فاصله گرفته ازش، کم رنگ
ازش فاصله گرفته. بله، ولی محل تاخت و تاز دعوای سیاسی نشه، محل یارکشی احزاب
سیاسی
نشه.
باشد اما سیاسی کاری نکنه.
سیاسی کاری نکنه. اما نکته بعد اینه که تحول رو کجا ببینیم در دانشگاه. ببینید، چند صاحب برای ما الان موضوعیت داره. یک، پیوند دانشگاه با حل مسئله جامعه، همون حکمرانی علمی که عرض کردم. یعنی دانشگاه باید بتواند ساختارش، کالبدش، که این کالبد خودش در نقش دهی و نقش گیری و ایفای نقش مؤثر است، کالبد دانشگاه. دو، محتوای تدریسی. سه، مهارت آموزش داده شده. چهار، روح حاکمه بر این روابط علمی در دانشگاه و بیرون دانشگاه ما رو ببره به سمت حل مسئله در کشور. داینامیک دانشگاه ما، تأمین مالی دانشگاه ما و همه اینها هدایت کنه ما رو به سمت اینکه دانشگاه بشود مرکز ثقل حل مسئله در کشور ما. این نکته ای که از تحول میخوایم اینه. یعنی ما از وزیر آینده میخوایم که پالیسی میکر باشه، بتواند به سمت حل مسئله با این مبنا حرکت بکنه. نکته دوم چیست؟ نکته دوم اینه که به نظر حقیر میرسه ما حوزه مهارت افزایی و آمایش رشته سرزمین رو بایستی جدی بگیریم و این مسئله است که الان باش مواجهیم. یعنی فرصت ایجاد شده در انقلاب اسلامی مبنی بر تربیت نیروی انسانی کارآمد متخصص تحصیل کرده، اگر ما دقت نکنیم در آمایش رشته سرزمین میتونیم تبدیل به ضد خودش بشه و تبدیل به یک تهدید بشه، چرا که تحصیل کردگان بیکار ارزان به خدمت شما که مدرک به دست به ضد خودش، ضد درستش خودش تبدیل میشه. لذا این آمایش رشته سرزمین یعنی بر اساس چه اکوسیستم اشتغالی داریم، چه نیروی رو تربیت میکنیم. این هم نکته بعدی و نکات دیگر در ذیل این قابل تفسیر است که در مجال مفصلتر خدمت شما من پیشنهاد کنم.
خیلی متشکرم.
ارادت کامل قربان.
سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر روح الله.
مثل همیشه از مصاحبت شما لذت بردیم.
ارادتمند شما هستم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. دبیر محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، هفته پرکاری خواهید داشت آقای دکتر.
همینطوره انشالله.
به هر حال بحث رأی اعتماد به وزرا هست و آیه ابیانه هم دعای خیر کردن واسه شما. ممنون و متشکرم.
سلام برسون خدمت ایشون،
سپاسگزارم. خدا حافظ.
خبرنامه. شماره سوم نشریه دیدبان تحریم منتشر شد. مرکز تحلیل راهبردی و بین الملل آیسا سنتر سومین شماره دو هفته نامه دیدبان تحریم را منتشر کرد. دو هفته نامه دیدبان تحریم ناظر به یک نیاز فوری و مبتنی بر درک ضرورت رصد و تحلیل کنش‌های تحریمی بازیگران اصلی، یعنی تحریم کننده ها و تحریم شونده ها، تولید و منتشر می شود. دیدبانی کنش‌های تحریمی در جهان و تلاش برای کشف دلالت های آن برای جمهوری اسلامی از رسالت های اصلی این نشریه است. مطالعه و درک پدیده تحریم به دلیل تأثیر قابل توجهی که بر روابط بین الملل، اقتصاد و امنیت دارد، در چشم‌انداز جهانی امروز بسیار مهم است. تحریم ابزاری کلیدی است که توسط برخی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای اعمال قدرت و متقاعدسازی به تبعیت از برخی از خواسته‌ها و مندیات استفاده می‌شود. اشراف بر نحوه عملکرد تحریم‌ها و اثرات بالقوه آن به متخصصان، تصمیم‌سازان و سیاستمداران کمک می‌کند تا موقعیت‌های پیچیده و چند وجهی ژئوپلیتیکی را با آگاهی و دوراندیشی بهتری مدیریت و چاره‌اندیشی کنند. در دنیای به هم پیوسته‌ای که رویدادهای یک منطقه می‌تواند در سراسر جهان بازتاب داشته باشد، درک جامع تحریم‌ها برای متخصصانی که درگیر امور جهانی هستند ضروری است. در واکنش به شهادت رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، نشست تخصصی مقاومت بر ایده مقاومت با حضور اندیشه ورزان و پژوهشگران حوزه سیاست بین الملل در خانه اندیشه ورزان برگزار شد. این نشست که پیرامون نقد و بررسی راهبردهای ایجابی و سلبی جمهوری اسلامی در پیشبرد ایده مقاومت شکل گرفت، گرد همایی فعالان اندیشکده‌ای، اندیشه‌ورزان و سیاست‌پژوهان کشور در حوزه سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل بود. در ابتدای نشست، بردیا عطاران، مدیر سامانه تبادل رصد اندیشکده‌ها و دبیر نشست، ضمن ابراز تأسف بابت شهادت اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، این نشست را گرد همایی اندیشه ورزان و سیاست پژوهان اندیشکده کشور خواند که یک پرسش اساسی را پیش روی خود دارد. آیا جهان با نظم نوین پس و اکتبری مواجه است یا هفته اکتبر پارازیتی در تاریخ مقاومت بود؟ عطاران طوفان الاقصا را نقطه عطفی خواند که بسیاری از تصورات را در معادلات قدیمی تغییر داد و بنابراین نیازمند بازخوانی دوباره است و شهادت اسماعیل هنیه را فرصتی برای این بازخوانی دانست. صفحه اختصاصی هیئت‌های اندیشه‌ورز استانی راه اندازی شد. داشبورد آماری هیئت‌های اندیشه‌ورز استانی روی سایت جامعه اندیشکده‌ها منتشر شد. این صفحه به مرور آماری فعالیت هیئت‌های اندیشه‌ورزی اختصاص دارد که با حمایت بنیاد ملی نخبگان بر حوزه‌های موضوعی بومی متمرکز هستند و حمایت بنیاد ملی نخبگان از این هیئت‌ها زیر نظر شبکه مربیان خانه اندیشه‌ورزان صورت می‌گیرد. نشست تخصصی بررسی ابعاد پاسخ جبهه مقاومت به شهادت دکتر هنیه در خانه اندیشه ورزان برگزار شد. این نشست به تحلیل عوامل ترور هنیه، پیامدهای آن برای جبهه مقاومت و راهکارهای احتمالی پاسخ به آن، ابعاد مختلف این جنایت و تأثیرات آن بر مناسبات خاورمیانه، واکنش‌های احتمالی جبهه مقاومت و امکان واکنش‌های نظامی دیپلماتیک پرداخت. همچنین وضعیت کنونی جبهه مقاومت و نقش آن در مقابله با نقشه‌های رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار گرفت. این رویداد فرصتی برای تبادل نظر و شکل‌دهی به استراتژی‌های مشترک ایجاد و کمک کرد تا بتوان به عنوان یک جامعه علمی پاسخی فعال به این اقدام ناجوانمردانه ارائه داد.
خب شب شما بخیر باشه. 23:09 دقیقه است. شنونده در مسیر اندیشه هستید. بخش خبرنامه رو تقدیمتون کردیم که مروری هست بر خبرهایی که در حوزه پژوهشکده ها و اندیشکده ها در کشور ظرف یک هفته گذشته شکل گرفته و اتفاق افتاده. ما امشب با شما در مورد تحول در نظام آموزش عالی کشور صحبت میکنیم. خب تا به اینجا آقای اسدبگی ما خیلی در واقع بحث هامون بنیادین بوده در مورد دانشگاه های نسل 1، 2، 3، 4 و حتی 5 صحبت کردیم و حالا میخواییم بیایم یه مقداری وارد مستاق. نکته قابل توجه و قابل تأمل اینه که خب در واقع ما یک شورای عالی در مجموعه وزارت علوم داریم که برنامه‌ریزی درسی رو بر عهده داره در رشته های مختلف.
شورای گسترش
جانم؟
شورای گسترش.
شورای گسترش بله. و در واقع سعی میکنه که ریل گذاری مسیر دانشگاهی ما رو در رشته های مختلف ترسیم بکنه. چقدر توی این سیاست گذاری موفق عمل کردیم؟
بله خوب این عرض بودرتون پاسخ شاهن سال سختیه.
همین سال رو آقای عبیانه هم پاسخ خواهند داد.
بله عرض بودرتون بهتر. خوب این رو خود اون افراد پاسخ دادن که واقعا چقدر مبتنیه بر حالا اون مطلوبات حرکت کردن. منطقه خوب ببینید الان تیه دولت گذشته، یعنی دولت بله همین دولت 13 خب اقدامات خوبی
یه زنبوم مرداد ما بله. وارد دولت 14 شد.
بله بله اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد. خیلی از رشته های دانشگاهی در واقع با هم ادغام شدن یا حذف شدن یا رشته هایی که در واقع مخاطبین کمتری داشتن، متقاضیان کمتری داشتن، اینها در واقع رشته ها به کنار رفتن و رشته های جدید رو در واقع در دولت قبلی جایگزین این رشته ها کردن. حالا اقدام موثری بود. عرض بودور شما یکی از در واقع فعالیت هایی که باز لازمه تو این زمینه اتفاق بیافته، ما تو بحث شورای گسترش به نظر مهمترین مسئله که باید بهش توجه بکنیم اینه که گسترش آموزشی رو یا توسعه آموزشیمون رو مبتنی بکنیم بر الگوی در واقع آمایش. یعنی اگر ما بتوانیم این الگوی آمایش رو در نظام آموزشمون مستقر بکنیم، خیلی از مسائل و مشکلاتی که در نظام آموزشی باش مواجه هستیم در واقع رفع و رجوع میشه. از حضورتون که بله
بفهمید.
خواهش میکنم. این بحث خود دانشگاه ما در نظام آموزشی ما اگر بخوام یک مسئله کلان رو که حالا اون مباحث پاسخگویی و چه همه ذیل اون در واقع مطرح میشه بخوایم در نظر بگیریم، اینی که در واقع آموزشی عالی ما تطبیق نیافته. آموزشی عالی ما حالا بنا به دلایل مختلف، هم سابقه تاریخی که شما اشاره کردید، هم حالا موارد دیگه‌ای که هست، از جمله در واقع بحث حالا رویکردهای مختلفی که در نظام آموزشی مطرح میشه، دوگانه‌های سیاستی که بعداً مطرح میشه، مثال بحث اسلامی سازی یا بحث بین‌المللی سازی، خب اینها از در واقع مسائلی است که نظام آموزشی رو در واقع اون حرکتش رو مانند تیغره میکنه. اینها اگر ما بتونیم در واقع این نظام آموزشی رو مبتنی بکنیم بر آمایش آموزش عالی، اون بحث تطبیق در واقع حل میشه، اون مسئله تطبیق ما حل میشه. تو این بحث آمایش هم خب ابعاد و جوانب مختلفی داره. یکی این که ما دانشگاه هامون در واقع مبتنی بر بافت و بومشون بشن و پیرو اون جذب اساتیدمون، مالیه دانشگاه، بحث عرض حضور شما رشته هایی که در واقع تدوین میشن و تصویب میشن و در واقع در دانشگاه ها طبق اونها دانشجو پذیرش می شود، اینها به نظرم اگر اون الگوی آمایش آموزش عالی پیاده بشود این مسائل رو تا حد خیلی زیادی حل می کنه. منتها به نظرم حالا اگر بخوایم یک ارزیابی بکنیم تا حالا ما چی کار کردیم در این بحث، اینه که حرکت هایی و اقداماتی انجام شده ولی این اقدامات به اندازه کافی در واقع ما رو به اون مطلوباتمون به اون اهدافی که داریم نمیرسونه. خب حالا یکی از مسائلم باز من اشاره بکنم راجع به خود این بحث آمایش آموزش عالی، اینه که ببینید ما یه سند مختصر حالا یکی دو صفحه‌ای رو در شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به آمایش آموزش عالی تدوین کردیم، منتها خب این در حد یک سری اصول و کلیاتی است که راجع به آمایش آموزش عالی است و قرار این آمایش اون بحث تطبیق رو، بحث پاسخگویی به نیازهای جامعه رو، پاسخگویی به نیازهای بازار کار رو، ارتباط دانشگاه سند و چه و چه رو محقق بکنه، این در حد دو صفحه آچار باقی مونده. این
نیاز از هفته در واقع
بله در نقشه جامعه هم به این موضوع اشاره شده، در سند دانشگاه اسلامی هم به این موضوع
جهدهی آموزشی پژوحش فناوری و نوآوری به سمت حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات کشور با توجه به آمایش سرزمینی نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق
رهبری به این موضوع خودشون تاکید کردن. خودشون این موضوع رو ببینید چند تا موضوع رو رهبری در واقع مشخص بهش پرداختن که یکیش آمایشه، یکیش بحث ارتقا اساتید، بحث رتبه بندی دانشگاه هاست، اینا رو مشخصا عنوان کردن. حالا شما بحث گسترش رو در واقع مطرح کردید، من اون رو در واقع از این بابت دارم بهش میپردازم. ببینید تو این بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی خب حالا یک گامی حداقل برداشته شده من باب این که حالا آمایش یه چند و چونهایی براش محقق شد، اما این که ما یه الگوی در واقع شسته رفته‌ای، یک الگوی که روی زمین بشه این الگو رو پیاده کرد برای آمایش آموزش عالیمون، هنوز واقعیتش بنده که پژوهشگر حوزه آموزش عالی هستم، سیاست پژوه هستم و به هر حال 10-12 سالی است که توی این حوزه اسناد و بالاخره منابع علمی و چه و چه رو افراد رو می‌بینیم و اینها، ما الگوی خاصی در این زمین نداریم. اگر اون در واقع فرمایش شما، سوال شما قرار محقق بشه، مهمترین مسئلهش اینه که ما الگوی در واقع اجرایی آمایش آموزش عالی رو تدوین بکنیم، تصویب بکنیم، مشروعیت بهش ببخشیم در نظام سیاستیمون که در واقع حالا اون اجماع سیاستی رو راجبش داشته باشیم تا انشالله بتونیم اون اهدافی که مد نظر حضرت عالی بود و در واقع بهشون اشاره کردید رو و در اسناد اومده و در بیانات امامین انقلاب اومده و خواسته مردم هست بتونیم انشالله محقق بکنیم.
متشکرم آقای عبیانه. من همین در واقع پرسش رو از حضرت عالی دارم، با یک زبان دیگری میخوام مطرحش بکنم و یه موضوع دیگر رو هم در واقع درش لحاظ بکنم. خدمت شما عرض بکنم که همون اوایل دهه 80 که همه ماها رفتیم دانشگاه، به خدمت شما عرضم که تب دانشگاه رفتن داغ بود. یعنی اگر کسی دانشگاه نمی رفت
نمیشد اصلا،
نمیشد، واقعا نمیشد. الان که داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم، تب دانشگاه نرفتنه چند سالیه که تا یه حدی داغ شده و در واقع افراد توصیه میشوند به آموزش یک مهارت، یاد گرفتن یک مهارت و انگار که دانشگاه رفتن، دانشجو بودن، اون در واقع حرمته رو دیگه نداره. که بخشیش برمیگرده به روند آموزش ما، بخشیش برمیگرده به این که چقدر دانشگاه ما مسئله محوره، چقدر دانشگاه ما مهارت آموز محوره. چه اتفاقی افتاده؟
خب اجازه میخوام که برگردم به صحبتهای آیه دکتر متفکر آزاد، اون انتهاش که اتفاقا شما یه گریزی زدید به دانشگاه های حالا دهه 80، اوائل دهه 80. من خاطرم هستش که خب خیلی از این افرادی که الان رشد یافته هستن از لحاظ سیاسی و در کشور حرفی برای گفتن و دارن و همین خود آقای دکتر متفکر آزاد و امثال اینها در یک جریانی اینها روش پیدا کردن که دو تا تفکر روبروی همدیگه ایستاده بود. میخوام این عرض بکنم که گاهی اوقات مباحث سیاسی اگر به دعوا کشیده نشه و موضوعش موضوع در حقیقت به قول خودمون نابراهی نشود، خوب هم هست، واسه روش تعالی میشه. چرا؟ من مثالی عرض میکنم. ما فردی رو داشتیم توی مجموعه حال دانشگاهی خودمون، سوال میکرد اون موقع اتفاقا از یکی از این گروه های مشهور بود پدرشون، که حالا در حقیقت اصطلاحا توی کشور بهشون چپ یا راست میگن، در مقابل بنده میستاد و توی خاطرم هست توی حیات دانشکده با همدیگه بحث میکردیم، بحثای سیاسی که اصلا بحثای اینجوری که ولایت فقیه اصلا چیه، این توش دور داره نداره. من مجبور میشدم برای پاسخگویی به او برم خودم رو آماده کنم که این از من سوال میکنه بالاخره بتونم بهش جواب بدم، پاسخ بدم.
بله،
این باعث چه اتفاقی میافتاد؟ همین که شما فرمودید دیگه مرده شده الان دانشگاه. من الان شنیدم این موضوعاتو که اصلا چیزی، خودمونم که میریم دانشگاه، حالا چند سال پیش میرفتیم بیشتر خدمتتون عرض کنم که میدیدیم اصلا هیچی، اصلا انگار که به قول گرد مرده ریختن توی دانشگاه، در صورتی که باید تضارب آرا وجود داشته باشه حتی تو حوزه‌های سیاسی. این باعث رشد و بالندگی میشه. حالا از اینجا عبور کنیم بیایم این قسمتی که شما فهمید.
شما این رو میگید، من یه مقداری وسعت بهش میدم در سراسر کشور رو در واقع میخوام شاهد مثال بیارم، نقل به مضمون میکنم که از رهبری و از انقلاب نقل میشه که یکی از رؤسای جمهور سابق تصمیم به کاندیداتوری واسه انتخابات میگیرن، خدمت حضرت آقا میرسن، موضوع رو طرح میکنن، میگن آقا یه همچین مسئله ما به عنوان یک در واقع تفکر دیگری قصد داریم که در عرصه مثلا انتخابات ورود بکنیم، شما صلاح میدانید یا نمیدانید؟ خود حضرت آقا، حالا این جمله اینجا اون در واقع نقل به مضمون منه، که فرموده بودن که اگر شما و همفکران شما نبودند من این تفکر رو ایجاد میکردم در کشور و خواهان ایجادش بودم. چرا؟ در واقع اون تضارب آرایی که مطرح میشه توسط خود رهبری انقلاب گفته شده، بله، خواسته شده.
دقیقاً همین.
و خب اون فرد میان در انتخابات شرکت میکنن با رأی قابل توجه و تاریخی هم به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشن. یعنی میخوام بگم که نکته دقیقیه، این که این باید شکل بگیره. و میگم حالا مثلا توی اون دهه 80 ما خیلی این رو میدیدیم، دوره‌ای که خودمون دانشگاه میرفتیم خیلی این رو میدیدیم، و به قول شما حالا توی این چند سال گذشته که حالا من خودم کمتر رفتم و دیگه فرصتی خیلی نداشتم، ولی به قول شما اون گرد مرده رو دیدیم که پاشیده شده.
دقیقاً همینطوره. حالا اگر از این عبور بکنی من به اون مبحثی که شما فرمودید بپردازم. ببینید، من یه مثالی میخوام عرض بکنم خدمت شما. دانشگاه شریف بهترین دانشگاه هست از لحاظ دانشگاه در حقیقت ریاضی، حوزه بله صنعتی و ریاضی، ولی میبینیم که در یکی از رشته‌ها یا که دو تا از رشته‌هاش مثلا حوزه آیتی اون نفرات برتر کمتر اقبال کردن به دانشگاه شریف. ممکن حالا این که عرض میکنم یک بحث کامل و در حقیقت تمامیتی نباشه، ولی خب این رو من خودم هم مشاهده کردم هم دیدم که افرادی نخواستن برن تو دانشگاه شریف اما دانشگاه دیگر رو پذیرفتن. اتفاقا دانشگاهی مطرح هم نیست علاوه اسمی، اما چرا اون رو پذیرفتند؟ اینجا همون نکته‌ای هستش که در حقیقت این عزیزان نسل زد بهش میپردازم و درستم هست، بحث مهارت و اجرا و کار برده. اینها میگن که ما اگر برویم در دانشگاه فلانی که حالا اسم و رسمی هم نداره، ولی من مطمئنم از همون روز اول دارم حل مسئله میکنم، دارم دائما رشد میکنم، روز به روز داره به هم افزوده میشه، اونو میپذیره. یه حقوق اندکی هم بهش میدن ها، چون رتبه برتر بوده، یه حقوق خیلی خیلی اندکی بهش میدن، ولی به این معنا نیستش که من باشم شاید بگم برند، ما هنوز تفکرمون مثل قبله، میگیم برند خیلی مهمه، بریم یه دانشگاهی که به اسم برند ما رو بشناسن. اما اون اینطور فکر نمیکنه. دانشجوی امروز واقعی فکر میکنه، میگه من بایستی با اون چیزی که یاد میگیرم برم اقتصاد تولید بکنم، اگر اینو تولید نکنم فایده نداره، درستم هست، به جام هست. دانشجوهای ما متوجه شدن، اما از طرف دیگه به قول خودمون کسانی که متولی این امر هستن شاید به درستی به این نکته نرسیدن که بایستی دانشگاه به سمت و سوی برن که به کاربرد و عمل منجر بشه. این یه مسئله که خواستم عرض بکنم و به نظر من حالا حتما شما هم اینو شنیدید، من خودم مشاهده میکردم. رشته ما یه رشته یه که سیاست‌گذاری علم و فناوری یه خورده میپردازه اتفاقا به همین حوزه هایی که درسنامه ها رو تولید کنه و قصه الهازا. شما بررسی بکنید ببینید بعضی از اساتیدی که حالا چند سال پیش بودن، خصوصا ما میدیدیمشون، یه جزوهی دستشون بود 20 صفحه 30 صفحه، این 30 سالی که اینها دانشگاه می اومدن، این 30 سال و همین 30 صفحه رو می اومدن بالا تخته ارائه می کردن می رفتن پایین. اینو شما چند بار شنیدید؟ من خودم چندین بار شنیدم از افراد مختلف که استادی این شکلی یه جزوه داره میاد ارائه میده و میرود. حالا شما در یک جامعه هستی که دائما داره رشد پیدا میکنه، دائما داره تغییر میکنه، چطور میتونه یه استادی 30 صفحه 40 صفحه 50 صفحه 60 صفحه هر صد تعداد صفحه این رو به صورت ثابت در طی زمان 30 ساله بیاد ارائه بکنه و هیچکی به اون انقلت نکنه؟ مشکل همینجا به وجود میاد، مشکل اینجا به وجود میاد که استاد ما کنار دانشجوی ما نمیتونه روش کنه، از طرف دیگه اون سمتش هم هست، استاد ما نمیتواند دانشجوی را بپذیرد، یا حالا یه جایی دارن درستش میکنن، حداقل تو حوزه دکتری این اصلاح شده، استاد میتونه دانشجوش رو انتخاب کنه بگه من با فلانی کار میکنم، انتخابش بکنه، وقتی انتخاب میکنه میتواند با او کار بکنه و میتونه این هماهنگی بینشون بیشتر باشه و نظام فکریشون بیشتر به هم میخوره و میتونه توسعه بهتری رو ایجاد بکنه. این اتفاقات تو کشور ما ناگزیر هستیم الان باید بیفته، ولی این ساختار صلبی که در همه فضاها ما داریم نمیذاره این اتفاقات چیکار بکنه آقای شریفی، اتفاق بیفته و شکل بیفته. ببینید الان من یه چیزی میخوام عرض بکنم قبل از اینکه حالا شما تشریف بیارید، با آقای اسدبگی داشتیم صحبت میکردیم، موضوع این بود که ما در حوزه لوجستیک، در حوزه لوجستیک در کشور، حالا کشورهای دنیا رو ملاحظه میکنیم، مثلا من چین رو عرض میکنم و خیلی کشورهای دیگه، حدود 20% کمتر از 20% از جی دی پی به لوجستیک برمیگرده. تو کشور ما ایران که در شاهراه قرار داره، ما چند درصد اصلا به قول خودمون تونستیم کسب بکنیم از این فرصت؟ به 3-4% فکر کنم اکتفا کرده باشیم. چرا نرفتیم سراغش؟ چون دیده نشده اصلا، در اسناد بالادستی چیزی تحت عنوان لوجستیک دیده نشده، در خدمتون عرض کنم درسنامه ها چیزی به این عنوان دیده نشده است، توجهی نشده است، در صورتی که ما در جایی هستیم که از لحاظ بومی و از لحاظ محیطی